ملت در طول اون یک هفته که منتهی به عید فطر می شده و یکی دو روز بعدش خیلی جشن می گرفتند و در طول اون جشن ها خیلی هم کارهای خیر و نیک انجام می دادن، از جمله رسیدگی به نیازمندانی که ممکن بود در شهر و حوالی خودشون باشه. بنابراین ما اینو تو نثر هم داریم، به ویژه در نثرهایی که مربوط به تاریخه. و همینطور که بیایم جلو مثلا می بینیم در بعدش که مثلا می رسیم به دوره های بعد، برای مثال دوره صفویه، ما می بینیم که در برخی از تاریخ نویسان یا کسانی که سفرنامه نوشتن اروپایی ها، برای مثال شاردن فرانسوی، ایشون راجع به عید فطر که خیلی خوب و با شکوه در ایران برگزار میشه و تو اون سفرنامه اشاره میکنه که ایرانیان عید فطر رو خیلی گرامی میدارن و از اون به عنوان جشن لیلة‌القدر نام میبرن. بنابراین این هم در نزد هم در نصر ما بوده، در نزد که خوب فکر میکنم همه شنیدن، اما برای این که یه شکلی به سخنمون بدیم میتونم اینطور عرض کنم که به سه شکل کلی شعرهای کلاسیک به بحث فطر در اشعارشون پرداختن. یکی این که شاعری به طور مشخص و مستقیم نام از عید فطر میاره، که برای مثال میشه از آقای فرخی سیستانی از این دست نام برد: روز از خیمه ما دور شد به شتاب، عید فرخنده فراز آمد با جام شراب، چه توان کرد اگر روز ز ما روی بتاب، نتوان گفت مرو را که ز ما روی مداب. این مستقیمه. در حالت غیر مستقیمه شاید بارزترین مثال و مصداقش حافظه، که خب به رندی سخن گفتن مشهوره، که ایشون در این حال که داره عید فطر رو نام میبره ولی با اون شیوه و روش سبک خاص زیبای خودش میگه: ماه شعبان مده از دست قده، کیم خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. این هم حالت غیر مستقیمه. یه حالت سوم هم داریم، من کوتاه اشاره کنم که به طور کلی عید و شعرا، که اغلب این شعرا هم که ما میگیم ضمناً عارف بودن، یعنی شعرا و عرفا، اینها به طور کلی عیدها و به طور طبیعی چون عید فطر یکی از اعیادی که در رأس اعیاد مهم ما قرار میگیره نام میبرن که مولوی در رأس اوناست، حتما همه شنیدن: عید آمد و عید آمد، آن بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد. این هم به حالت نمونه سومشه. نمیدونم فرصتی
هست
که من ادامه بدم.
من یه سوالی رو از آقای دکتر نورانی پرسیدم، میخوام از جناب عالی هم همین سوال رو بپرسم و دوست دارم یه موقعی در موردش بیشتر صحبت بکنیم.
بله.
سوال اینه که بالاخره نقش زبان و ادبیات فارسی و شعر و اینها در توسعه فرهنگی خیلی مؤثره، یعنی خیلی از اتفاقاتی که افتاده، اتفاقات بزرگی که در تاریخ افتاده، قبلش بالاخره یه شعری گفته شده باشه، یه شعری گفته شده، یه متنی گفته شده که اون متن تونسته مردم رو تحریک بکنه و بیاره وسط میدون و تاثیرگذار باشه. اگر خاطرتون باشه مقام معظم رهبری هم در این جلسه‌ای که با شعرا داشتن فرمودن که این شعر شما اگر ترجمه بشه و در فضای حالا مسلمانان، به ویژه در این شرایطی که حالا مردم مسلمان غزه هستن، منتشر بشه به زبان‌های مختلف، خیلی میتونه اثرگذار باشه. حالا من می‌خوام از جناب عالی، از اساتیدی که در این حوزه هستن، با توجه به تأکیدی هم که مقام معظم رهبری کردن، با توجه به سبقه‌ای هم که داره اثرگذاری ویژه شعر و ادب در تهییج جوامع، در اثرگذاری بر جوامع، یه مقدار در این حوزه صحبت بکنیم. چه اقداماتی میشه کرد؟ چه اتفاقاتی باید بیفته؟ مثلا در مدارس ما باید اتفاقی بیفته؟ در دانشگاه‌های ما، در محافل ادبی ما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ما چیکار بکنه؟ یه مقداری به نظر میرسه که تو این حوزه بستر برای کار زیاده ولی کم کار شده. یه مقداری به نظر میرسه که نیاز به کارهای جدی‌تری وجود داره. حالا جناب عالی بفرمایید که به نظر شما چه اقداماتی به نظرتون ضروری‌تر هست و آنی‌تر باید به این اقدامات پرداخته بشه و یه مقداری این فضای استفاده از شعر و ادب فارسی برای حالا و ترجمه این اشعار برای مجد و عظمت اسلام و مسلمین ان شاءالله بیشتر استفاده بشه.
درست. ببینید، شاید بهترین پاسخی که میشه به این پرسش شما داد اینه که بخواییم کلیشه‌ای حرف نزنیم و یه حرفی باشه که تأمل و درنگ پشتش باشیم، که خود این پرسش که شما فرمودید خیلی خیلی مهمه. یعنی شاید توجه دادن به اهمیت پرداختن به پاسخ این پرسش و بهتر بگیم این موضوع مهمی که شما مطرح کردین، این خودش بهترین پاسخی که من میتونم بدم. یعنی باید رو این نشست فکر کرد و کارگروه هایی که دغدغه داشته باشن این متشکل میشه از گروه هایی که ضمناً بحث های جامعه شناسی رو آشنایی داشته باشن، روانشناسی عمومی، و در این حال توجه به سیاست کلی حاکم بر جهان. چون این مسئله مثل عید فطر به خاطر اینکه دارای یک عمق و ژرفایی که از اون برای کمک به جامعه، به ویژه جامعه مسلمین و به خصوص مسلمین مظلومی که در رأسشون امروز فلسطینیان هم که محصورن از هر سوی و از سوی ستمگرترین گروهی که ممکنه به شدت مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، عید فطر به خاطر اینکه یک بچه اشتراک و تشابه رفتاری بین همه مسلمین جهانه، میشه از این عید فطر، از این اشتراک عمومی مسلمین کمک گرفت تا اینا به یاری اون مردم برن. امروز چطور میتونن اون این همه مورد ظلم قرار بگیرن مسلمین اونجا؟ چون اون اتحاد لازم نیست. این اتحاد از کجا ممکنه شکل بگیره؟ از اینکه توجه مسلمین رو به داشتن این مسائل جلب کرد، که اون مسلمونی که امروز در غرب کره زمینه با اونی که در شرق، عید فطر براش مهمه. چرا؟ از یک اعتقاد، از یک وحدت تفکر نشأت میگیره. چه کسی و چه وسیله‌ای میتونه این تفکرات رو به این موضوع جلب کنه؟ هنر قطعا یکی از وسایل مناسبه و شعر از قدیم الایام در رأس هنرها بوده. بنابراین اگر یه سازوکاری فراهم بشه که شعرهای اندیشمند که علاوه برداشتن قریه شعری، اینها آگاه هستن، آگاهان شاعر بنشینند و به این وضعیت توجه کنند، اون شعر و قریه شعری و هنری خودشونو در خدمت بیداری و اتحاد جهان اسلام در جهت مقابله با ظالمین و حمایت از مظلوم به کار بگیرن. بنابراین اگر غیر از این الان چیزی بگیم، شاید یک حرف کلیشه‌ای گذرا باشه. من فقط تاکید میکنم بر اهمیت این موضوع و اینکه مناسبت‌های مثل عید فطر این قابلیت رو دارن. از طرف دیگر نظر شعری و ادبی هم که نگاه بکنیم، هنگامی که شعرهای بزرگ در طول این 14-15 قرن بهترین اشعار رو راجع به این موضوع گفتن، پس پیداست که شعر و با مضمون فطر هنوز این قابلیت رو داره که شعرهای امروز هم بهش بپردازن. چه بسا چه داشته باشه شعرهای امروز ضمن پرداختن به مضامین فطر در شعرشون، با نگاهی به آنچه که امروز نیاز هست این کار انجام بدن.
آقای دکتر، با دکتر مدامی که صحبت میکردیم اومدن به آثار فرهنگی عید سعید فطر، آثار اجتماعی، آثار اقتصادی و همین که یه جور فقرزداییه دیگه، این زکات فطر که جمع میشه، کفاره که جمع میشه به خانواده های فقیر، فامیل، هم‌محله‌ای، همشهری و آشنا داده میشه و یا حالا کمک میشه بالاخره به نیازمندان، یا آثار اقتصادی و اجتماعی این شکلی داره. آثار سیاسیش هم حتی آقای دکتر مدامی فرمودن. یه بخشی رو جناب علی اشاره کردین که شعرها چیکار میتونن بکنن. یه بخش مهمترش به نظر میاد که سازمانهای متولی چیکار میتونن بکنن، یعنی وزارت ارشاد ما الان واقعا نقشش رو ایفا میکنه تو این حوزه. بالاخره این اگر فرهنگ سازی داره این شعر فارسی، اگر میتونه اثرگذار باشه واقعا شعر فارسی، آیا متناسبه با این اثرگذاری تو این حوزه کار شده یا نه؟ نیاز به تغییر ساختاری، تغییر فرایندی، اینجور چیزی هم داریم یا نه؟
من فکر میکنم برای اینکه جواب معقولی داده باشیم در حد فکر خودمون و سیاه سیاه و سفید سفید نبینیم، واقعیت هم نبینیم که دستگاه متولی هم به اندازهی که توانستن کار کردند. ضمن سپاس و قدردانی از این مقدار کاری که شده، واقعیت هم اینه که به قدری که امروز رافع مشکل باشه این کارها نبوده. بنابراین باید با استفاده از اون تجربه های قبلی سازوکار جدیدتری پیریزی بشه. این در ما همه کاری که انجام شده هم ببینید، همین رادیوی که الان داره به این موضوع میپردازه، خب یه کاریه دیگه، باید ما به عنوان شهروند در یه حد قدام باشیم با اینا رو ببینیم. اما این کافی نیست. در اینکه ما بگیم کافیه، شاید یه جوری خودفریبی باشه. نیاز هست که ضمن استفاده از اون تجربه قبلی و گرامی داشت زحمات افرادی که در طول دوره‌ها در چنین دستگاه‌هایی مثل وزارت ارشاد، مثل سازمان ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات و خیلی جاها، گروه‌های فرهنگی که در ارگان‌های مختلفن، سازمان‌های عقیدت سیاسی متعدد، ضمن تشکر از همه اینها، معاونت‌های فرهنگی در خیلی وزارتخونه‌ها که بدون هیاهو و سر صدا کارشون انجام دادن، یعنی کار زیاد شده. اما از اون طرف باید ببینیم که حجمه هم زیاده. به میزانی که به ما حجمه فرهنگی میشه و به نیازی که جامعه ما و جامعه جهان اسلام نیاز داره کار نشده و کشور ما به دلایل متعدد این قابلیت و ظرفیت رو داره که کاری در خور انجام بشه. چا داره جمع بشن ببینن کجاها کوتاهی کردیم. آدمایی که در رأس اون کارن به طور دقیق و درست مناسب اونجا هستن، شاید آدمای کارآمدتری باشن و اینا در جای دیگه مناسب باشن. خودش ارتباط نزدیکتری باید با شعرا و نویسندگان
مثلا نگاه مشخصا تو من میخوام اینو بگم که ما در سالهای گذشته یادمه شب شعر زیاد برگزار میشد. هر جا میرفتی تو دانشگاه توی نمیدونم جای مختلف میدید شب شعر برگزار میشه، نوجوانا، جوونا، مسنترها، میانسالها می اومدن اشعارتون تو موضوعات مختلف قرائت میکردن. یه وقت هست شما مستقیم به یه نفر میگی باید اینجوری رفتار بکنی، این رفتارت غلطه، این رفتار درسته. یه وقت هست نه، با زبان هنر و شعر و ادبیات و اینها گفته میشه. نمیدونم من حالا از این حوزه شاید مثلا جدا شدم یا واقعا کم شده این مراسمات این شکلی.
من جمله بعدیم همین بود. ببینید همین رادیو گفتگو و سایر رادیو های جمهوری اسلامی اینا در بین مردم هم، یعنی الان تو خانه دارم میشنوم، راننده تاکسی میشنوم، این که مردمی هست باید این نهادها هم به مردم نزدیکتر بشن. همین الان خیلی جاها گروه های شعر تشکیل میشه، گروه های فرهنگی تشکیل میشه، من میترسم تبلیغ بشه. خود ما همین هفته پیش رو پرسه برنامه داریم، ولی باید خودمون با تعداد آدم های محدودی جمعشیم یه کاری بکنیم. اون حمایت لازم و حضور لازم وزارت ارشاد رو توی صحنه ها کمتر میبینیم. باید بیشتر باشه.
ما چیزی حدود 50 تا فکر میکنم در همین تهران 50 و چند سازمان داریم که بودجه فرهنگی دارن و دارن کار فرهنگی میکنن. ولی من قبلا میدیدم تو فرهنگ سراها مثلا میدیدم مرتب شب شعر برگزار میشه، بعد مضامین خوب. من خودم مثلا یادم سالهایی که حالا تو مجموعه سازمان فرهنگی هنری هم یه مسئولیتی داشتم، برنامه ها شرکت میکردم، واقعا اثرگذار بود. یه جوان میومد با یه شعر خیلی زیبا و خوب و اثرگذاری عالی. نمیدونم حالا شاید من از اون سازمان اومدم این حس رو داشتم، ولی فکر کنم کم شده اینا.
مردم محرم ترین آدمان دیگه دشنه من اب نره ببخش بگم بی من گفتم باز هم ضمن تشکر از زحمات زیادی که میکشن، اما ما حتی موردی داریم که گروه های مردمی کار فرهنگی میکنن، نگرانن که برخی سازمان های خدمات رسان مزاحم اینا نشه. برای مثلا شهرداری باشه که چه خبر کارتون چیه؟ برای بچه میگه ما اینجا شعر میخونیم، کتاب مینویسیم. نمیپذیرن گاهی. بنابراین اینجا باید وزارت ارشاد تک تک اینا رو شناسایی کنه، یه سازوکاری سامانه را بندازه که هر کی کار فرهنگی میکنه اینجا اطلاع بده، حمایتی بشه، دست کم حمایت معنوی، تشویق بشه این آدم ها. الان در خیلی مساجد، پایگاه های خاص، حتی در ارگان های نظامی، در جاهای گوناگون شعرهایی داره که بهترین شعرها رو میگن با دلسوزی و دغدغه مندی، یعنی هم تخصص دارن، هم استعداد دارن، هم تعهد دارن. خب اینو باید جایی باشه ازشون حمایت بشه. حتی اینجور آدم ها نیاز به تشویق دارن. یه شاعر دوست داره شعرش شنیده بشه، خونده بشه. اینا جای خیلی کار داره و من خیلی موافقم که بیشتر از این باید حمایت بشه. حتی شخصیت های فرهنگی تاریخیمون ما گاهی همایش برگزار میکنیم، از صفر تا صدش رو باید از سوی داوطلبین که عموما آدم های آنچنان توان مالی قوی هم ندارن، وقت هم ندارن، همش مردمیه. بنابراین جای حمایت بیشتر هست، زمین این که کارهایت
که تارا
کردن و میکنن قابل
تقدیره. جناب دکتر، یکی از سوالاتی هم که معمولا ما از ما میپرسن یا حالا به نوعی نقد هست، میگن فرایند اخذ مجوزها هم یه مقداری فرایند طولانی و سختیه، اینجوری هست؟
اخیرا من احساس میکنم بهتر شده، بهتر اما شده. در مجموع این هست، به خصوص در پیگیری ها، یعنی پیگیری که میشه نمیدونی با چه شخصی طرفی. برای مثال یه کتاب شعر شما تو نوبته، چون نمی‌فهمی نوبت چیه، ولی احساس می‌کنی مشکلیه. بعد از پیگیری‌هایی که گاهی دو سه ماه طول می‌کشه، مثلا می‌بینی که میگن آقا این فهرستش پس‌بندیش نمی‌کنه. خب اینو روز اول می‌تونستی باید کرد. یعنی الان هر ناشری که این صدرا بشنوه اینو تایید می‌کنن. بنابراین آره، این فهم کار فرهنگی باید با سرعت، یعنی ما داریم
برای برگزاری برنامه ها هم شما یه سری مجوزهای این شکلی نیاز دارین، درسته؟
برخی برنامه‌ها
یعنی اماکن و ارشاد و نمیدونم تطبیقات
حتی بعد از اون ارگانی گناهی نداره، اون ارگانی که متصدی نظارت پلیسیه اون خود وظیفه‌اش انجام میده. اون نفره که بعد مجوز رو میداد، ما یک از دوستان اسفرمای برنامه داشت 3 روز بعد از برگزاری مراسم مجوزش اومد.
خب
اینا رو ما داریم و بنابراین شاید ارتباط نزدیکتر و زاهدتر و سهلتری باید بین فعالان فرهنگی با متولیان فرهنگی برقرار باشه.
متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم، خیلی ممنون. نکات ارزنده‌ای رو فرمودین، ان شاء الله در خدمتتون باشیم، در برنامه‌های بعدی هم باز از بیانات شما استفاده بکنیم ان شاء الله.
سپاس از شما، سلام دوباره به شنوندگان و عیدتون مبارک، خدا نگهدار.
متشکرم، خیلی ممنون.
خورشیدیمو از تو میخوام خدای من، عیدیمو از تو میخوام. آرزویم بود که دوباره پاشم اونجوری که ازم میخواستی باشم. همیشه عشقت با دلم عجین بود، چی کار کنم که قسمتم همین بود. اگرچه تو غبار و شب حروم شد گذشته ها، هرچی که بود تموم شد. چشمای خواهشو به دنیا بستم، یه ماه سر سفره تو نشستم. چشمای خواهشو به دنیا بستم، یه ماه سر سفره تو نشستم. تو بگیر پاداش تو این طلوع برشکوف، ای کاش عاشق تو از تو بگیر پاداش. چشمای خواهشو به دنیا بستم، یه ماه سر سفره تو نشستم. چشمای خواهشو به دنیا بستم، یه ماه سر سفره تو نشستم. تو بگیر پاداش تو این طلوع برشکوف، ای کاش عاشق تو از تو بگیر پاداش. چشمای خواهشو به دنیا بستم، یه ماه سر سفره تو نشستم. چشمای خواهشو به دنیا بستم، یه ماه سر سفره تو نشستم.
ممنون و سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز که ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار میدین با پیامک‌های زیباتون. ما رو بالاخره مدیون خودتون میکنین. نکات ارزنده‌ای هم در پیامک‌ها هست، هم مباحث مشکلات و انتقادات مطرح میشه و هم جملات زیبایی رو برای ما ارسال میکنید. انشالله در پایان برنامه قرعه‌کشی انجام خواهد شد و به نفر برگزیده انشالله به قید قرعه انشالله جایزه‌ای داده خواهد شد. خب ما با اساتید زیادی صحبت کردیم، نکات بسیاری رو دوستان فرمودن در این 2 ساعت اندی که در خدمتون هستیم و ویژه برنامه عید سعید فطر در رادیو گفتگو به نام نورباران. یکی از مباحثی که مهم هست به نظرم در مورد اقوام ایرانی با توجه به تنوع قومیت‌ها در ایران، جامعه شناسی اقوام نکته مهمی هست. ما قبلا هم در خدمت جامعه دکتر صفی الله ملکی بودیم، این بار می‌خوایم مشخصا در مورد جامعه شناسی اقوام صحبت بکنیم و اینکه عید سعید فطر در بین اقوام ایرانی به چه شکلی هست، چه آثاری داره، چه تنوع خاصی داره و این تنوع چه تأثیری میتونه در وحدت ملی، همگرایی ملی، انسجام ملی داشته باشه و ملاحظاتی اگر وجود داره در این حوزه بفرمایید. جناب دکتر ملکی، مجدداً عرض سلام و خدا قوت و تبریک دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. همچنین سلام و درود و احترام داریم خدمت همه اقوام خونگرم و فرهیخته ایرانی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از خداوند متعال، آرزوی سربلندی، سرافرازی و سلامتی برای همه مسلمین جهان را داریم. انشاءالله که سال 1403 سال صلح و صفا و امنیت و آرامش برای همه مسلمین و به خصوص برای مردم مظلوم غزه باشه.
انشاءالله در خدمت شما هستیم.
عرض شود که یکی از ویژگی‌های خوب و مثبت همه اقوام ایرانی که توفیقی حاصل شد در این 13 روز عید نوروز در برنامه پا به پای بهار، از شد اقوام را از در قلمرو جغرافیایی، پیشینه تاریخی، فرهنگ هنرشون و مفاخر و مشاهدشون رو معرفی کنیم، واقعا یکی از ویژگی‌های مثبت همه اقوام خونگرم بودن، احساس مسئولیت، همزیستی مسالمت آمیز با صلح و صفا، احترام متقابل در طول تاریخ در ایران بوده و هستن. من اجازه میخوام یه نکته رو آقای دکتر عرض کنم. واقعا اینکه فرهنگ ایرانی تلفیقی از فرهنگ ملی و مذهبیه، یعنی همینطوری که فرهنگ ملی ما قابل احترام و ارزش هست، مثل عید نوروز، چهارشنبه سوری، سیزده بدر، به همون ترتیب اعیاد دینی و مذهبی ما هم قابل احترام و قابل ارزش هستن،
که شهید مطهری در اون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران خیلی خوب مطرح می‌فرمایند.
بله، ولیزا یک فرهنگ تلفیقی و ترکیبی داریم، اصلا امکان اولویت بندی اینا هم وجود نداره، امکان تفکیکشون هم وجود نداره، بخاطر اینکه هر دو از نگاه ایرانی قابل احترام و ارزش هستن و این به نظرم یه حسن بزرگی برای ما هستش، یک تلفیق دین و آداب رسوم ملی و مذهبی رو با هم داریم. از شبه که اقوام ایرانی همینطوری که مستثر هستیم و در برنامه‌تون هم خوشبختانه از اساتید خوب و بزرگوار و از دوستان خوب را دعوت میکنید و ما استفاده میکنیم. البته من از شبه که امروز نتونستم به نماز برم، یه غیبت خوردم در مسجد، چون ما از بچگی عادت کردیم نماز مغرب ایشامون حتما باید در مسجد بوده و هست، امروز دیگه این توفیق رو نداشتیم. حالا خواهشم از شما این هستش یه بزرگواری کنید،
ثواب بزرگتر کردید دیگه، بالاخره علم خودتون رو برای مردم مطرح کنید، ثواب بزرگتر
دکتر عزیزم یه بزرگواری بفرمایید با آقای مهندس، ما رو قبل از اذان یا بعد از اذان بذار چند زمان با نماز نباشه. ببخشید جزارت کردم، عذرخواهی میخوام. از شبه که اقوام ایرانی مستثرین در رابطه با عید فطر، خب یه بچه مشترکی هممون در کل ایران داریم تحت عنوان برگزاری نماز عید فطر، پوشیدن لباس نو، دعا و نیایش در همه اقوام هستش و به خصوص شادی کردن و از شبکه سجده شکر رو به درگاه خداوند متعال داریم، این به صورت عمومی هست. اما وچه افتراق رو نمیتونیم کلمه افتراق بزنیم، من فکر میکنم تحت عنوان وچه مستقل، یعنی استقلالی که اقوام با همدیگه دارن.
بله.
اگر اجازه فرمایید من چند مورد رو از کل کشورمون عرض کنم خدمت شما. در آبادان و خرمشهر مردم با خرید شیرنی و آجیل و گلاب علاوه بر خانه تکانی وسایل های منزلشون هم سعی میکنن که حالا فرش مبل عوض بکنن. البته خب یه مقدار بخشی از این پسا مدرن و شبکه های مجازی مسائل اومده، شاید کمرنگتر شده این سنت هایی که مراسمی که قبلا بوده، اما در حال حاضر در افراد پیر و مسن و در روستاهاشون همچنان این فرهنگ وجود داره. در بیرجند
کشورهای عربی هم ظاهرا این هست، درسته؟
بله کاملا درسته،
یعنی فرهنگ از کشورهای عربی
بله.
گرفتن.
البته عرض شده که مستثنا در کشورهای عربی عید سعید فطر بسیار باشکوه برگزار میکنن، علاوه بر باشکوه بودنشون یک هفته 10 روز تعطیل میکنم به خاطر اینکه یک عید بزرگ مسلمین در جهان محسوب میشه. حالا ما 2 روز هستیم ولی کشورهای مسلمان عربی غالبا یک هفته 10 روز مراسم جشن و سرور رو از شبکه شادی دارن. در بیرجند علاوه بر این که از شبکه شیرنی و قرائت سوره های کوچیک آخر قرآن رو دارن، سردر به خانه ها، منزل و به خصوص معابر و خیابان هاشون رو چراغانی می کنن. در زاهدان و کاشان علاوه بر خانه تکان شیرنی دود کردن عود و مخصوصا بانوان با حنا کردن به استقبال عید بیت میرن.
در منطقه زاهدان و کاشان
بله. در تبریز مبارکین به مساجد میرن، با یکدیگر به یکدیگر تبریک میگن. در مهاباد از شب که با دیدن رؤیت هلال ماه شوال توسط روحانیون و ریشسپیدان باید اعلام بشه، افراد کوچیک‌تر سن نباید این را اعلام میکنن و افرادی هم که این را اعلام میکنن مژدگانی دریافت میکنن به شرطی که اولین نفر باشن. اون حرمتی هستش که به روحانیون و ریشسپیداشون در محله دارن. بعد از این همین روحانیون و ریشسپیدا اجازه میدن که از طریق جارچی اطلاع رسانی عمومی بشه و در مساجد هم نمازشون برگزار.
جناب دکتر اجازه است من تشکر کنم، ان شاء الله برنامه فردا هم هست، ویژه برنامه ادامه داره، بقیه عوام ان شاء الله فردا در خدمتتون باشیم.
در خدمت
هستید. مهمان دیگه پشت خط هستن ان شاء الله در برنامه فردا خدمتتون هست.
قربان شما در خدمتیم. لطف شما
خیلی ممنون استاد. متشکرم. خدا حفظ شما.
خدا حفظ.
پیامک های شما همینجوری داره میاد و نکات خوبی رو مطرح میکنید دوستان عزیز. بحثای حالا اقتصادی و انتقادات و اینا هست، ما بیشتر مد نظر اون جملات، انشالله جملات خوب به مناسبت عید فطر بفرمایید که انشالله در خدمتتون باشیم و بهترین جمله رو انشالله در آخر این برنامه خدمتتون عرض بکنیم و جایزه انشالله بهشون تعلق بگیره. خب مهمان بعدی داریم، ظاهرا در خدمتشون هستیم. 30010 35 در خدمتون هستیم، پیامک بدید. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست، میتونید اونجا هم تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد برنامه ها اعلام بفرمایید.
خبرت خوش باد، عید رمضان آمد، الطاف خداوندی بر پیر و جوان آمد. عید رمضان امروز مهمان دیار ماست، این پیک نشاط آورد از جانب یار ماست، این پیک شاتا بر از جانب یار ماست. جان تو که با روزه از جرم و گناه پاک است، چون مرغ سبک بالی همسایه افلاک است.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان به خاطر این سرود زیبایی که پخش کردند. جنایات رژیم منحوس صهیونیستی و مردم مظلوم غزه رو که میبینیم یاد جنایات صدام لعین میافتیم که آزادگان عزیز ما رو، مردم عزیز ما رو متحمل زحماتی شدن، متحمل سختی هایی شدن در دوران دفاع مقدس. به همین مناسبت در خدمت عزیز